فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 14 روز از ماه می سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه امروز ما باشید و این برنامه را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران میگوید قصد استعفا ندارد. آقای خاتمی چندی پیش گفته بود اگر دولتش از مسیر اصلاحات منحرف شود لحظه ای در مسئولیت ریاست جمهوری باقی نخواهد ماند. گزارشی داریم در این باره. در ایران 5 تن از افرادی که متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را بازجویی کرده بودند به زندان و تازیانه محکوم شدند. نام این افراد و میزان کیفر هر یک فاش نشده است. اما بحث مذاکره با آمریکا به رغم ابراز مخالفت رهبر جمهوری اسلامی همچنان در محافل سیاسی مطرح است. امروز 3 صاحب نظر در این زمینه دیدگاه‌هایشان را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. در پی نشست بی نتیجه سران کشورهای کرانه دریای خزر خبر می رسد که روسیه و کازاخستان یا قزاقستان بی اعتنا به موضع جمهوری اسلامی بر سر تقسیم بخش شمالی بزرگترین دریاچه گیتی به توافق رسیدند. تهران تا کنون واکنشی نشان نداده است. خبری دیگر از دریاچه دیگر. دست‌اندرکاران محیط زیست در ایران میگویند دریاچه ارومیه فاصله چندانی با تبدیل شدن به بیابان ندارد. در همین حال در گزارشی دیگر امروز به دیدار یک پزشک ایرانی مقیم آلمان می‌رویم که در دل کویر واحه‌ای سرسبز آفریده است. در کنار این مطالب گزارش‌هایی از مهمترین رخدادهای بین‌المللی را در نیم ساعت نخست برنامه خواهیم شنید. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم، از جمله گزارشی درباره آغاز جشنواره جهانی فیلم کن در فرانسه. اما پیش از این همه نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
مقامات پلیس ایالت کشمیر هند بیش از 30 نفر در حمله تندروان اسلامی به یک اردوی نظامی کشته شدند. وزیران خارجه 19 کشور عضو پیمان ناتو مذاکرات 2 روزه‌ای را در پایتخت ایسلند آغاز کردند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در پارلمان این کشور در توضیح مواضع خود در مورد تأسیس دولت فلسطینی در حال سخنرانی است. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرده است 5 نفر از بازجوهای متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای محکوم شدند. وزارت کشور ایران شرایط ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان را اعلام کرد. محمد خاتمی برای دیداری 3 روزه به استان مازندران رفته است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان تا فردا فرصت دارد تسلیم شود. وزیر قبایل و سرحدات افغانستان از گزارش‌های مربوط به اذیت و آزار پشتون‌ها در شمال این کشور ابراز نگرانی کرده است. رؤسای جمهوری‌های شش کشور عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع همکاری‌های امنیتی را در مسکو مورد بحث قرار دادند. نمایندگان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان به مذاکرات خود بر سر منطقه قره‌باغ در پراگ ادامه می‌دهند. کارکنان اتحادیه ایگ متال آلمان، بزرگترین اتحادیه صنعتی این کشور، امروز هم به اعتصاب خود ادامه دادند. و قرار است شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی دهد که مطابق آن تغییراتی در نحوه تحریم عراق صورت خواهد گرفت.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد. در خاورمیانه ابراز مخالفت با اعلام خودداری حزب لیکود اسرائیل از شناسایی کشور مستقل فلسطین همچنان ادامه دارد. در همین حال حاتم عبدالقادر از بنیانگذاران سازمان فلسطینی الفتح خواستار محدود شدن قدرت یاسر عرفات به عنوان رهبر دولت فلسطینی شده است. گزارش‌های خبری بین‌المللی را با گزارش جمشید چالنگی از خاورمیانه آغاز می‌کنیم.
در حالی که تأکید اکثریت حزب لیکود اسرائیل مبنی بر خودداری این حزب از شناسایی کشور مستقل فلسطین همچنان بازتاب‌های مخالفت‌آمیزی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌یابد، گروهی از اعضای سازمان فلسطینی الفتح خواستار محدود شدن قدرت اجرایی یاسر عرفات به عنوان رهبر این سازمان شدند. پیش از این علاوه بر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و نیز پاره ای از مقامات اسرائیلی، چند تن از مسئولان دولت فلسطینی نیز با اشاره به لزوم اصلاحات در دولت فلسطینی یاسر عرفات را به عنوان رهبری این دولت و سازمان الفتح به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد انتقاد قرار داده بودند. سازمان الفتح تشکیل دهنده دولت خودگردان فلسطینی به شمار می رود و هیچ سازمان دیگر فلسطینی از جمله حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نقشی در این دولت ندارد. حاتم عبدالقادر از بنیانگذاران سازمان فلسطینی الفتح در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات با اشاره به قدرت مطلقه یاسر عرفات به عنوان رهبر فلسطینی ها می گوید در اصلاحاتی که باید انجام شود لزوم مسئول بودن رهبر دولت فلسطینی در برابر مجلس قانونگذاری فلسطینی امری ضروری. عرفات روز دوشنبه دیروز موافقت خود را با انجام اصلاحات در دولت خیش و سازمان الفتح اعلام کرد، اما از ذکر جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری ورزید. حاتم عبدالقادر میگوید دولت آینده فلسطینی باید بخش‌های مختلفی را در بر بگیرد و هر بخش بر اساس تخصص مسئولان انجام وظیفه کند. حاتم عبدالقادر اشاره می‌کند که در حال حاضر همه اعضای دولت فلسطینی در زمینه سیاسی فعالیت می‌کنند که این موضوع به گفته وی نمی‌تواند نتایج مثبتی برای فلسطینی‌ها داشته باشد. وی همان گونه که محمد دهلان از مسئولان امنیتی دولت فلسطینی نیز گفته است لزوم ادغام همه سازمان‌های امنیتی فلسطینی را در سازمانی واحد مورد تأکید قرار داده است. به گفته حاتم عبدالقادر از بنیانگذاران سازمان الفتح قرار است در آینده نزدیک در نشست اعضای کمیته مرکزی این سازمان با حضور یاسر عرفات طرحی برای انجام اصلاحات در تشکیلات رهبری فلسطینی ها تدارک دیده شود. آن سوتر از آنچه که در اردوگاه فلسطینی ها می گذرد، روزنامه اسرائیلی هارت در شماره روز سه‌شنبه خود خبر از آن داده است که اظهارات اخیر یاسر عرفات در مورد تروریست خواندن سازمان های حماس و جهاد اسلامی زیر فشار عربستان و مصر ابراز شده است. در منطقه پیش از این گفته شده بود که عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در تماس با رهبران سازمان حماس از آنها خواسته است که عملیات انتحاری این سازمان را علیه اسرائیل متوقف سازند. عبدالعزیز رانتیسی از رهبران حماس ضمن تأیید این خبر میگوید این سازمان درخواست هیچ کشوری از جمله عربستان را برای متوقف ساختن آن گونه که وی میگوید عملیات استشهادی خود علیه اسرائیل نمیپذیرد. و سرانجام اینکه احمد ماهر وزیر خارجه مصر با اشاره به اعلام خودداری اکثریت حزب لیکود اسرائیل از شناسایی کشور مستقل فلسطین گفت تشکیل کشور مستقل فلسطین امری نیست که تنها مربوط به حزب لیکود گردد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما دولت جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر حمایت خود از تشکیل یک دولت فلسطینی تاکید کرده است. در همین حال پادشاه اردن از آمریکا می‌خواهد ائتلافی برای صلح تشکیل دهد. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
شتاب روند گفت و شنود و بحث با گروه‌های مخالف صدام حسین در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود دولت بوش به اجرای طرح‌های خود برای سرنگونی رهبر عراق ادامه می‌دهد. گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده حاکی است در یک دیدار محرمانه یک هیئت آمریکایی از جمله یک مقام ارشد CIA ماه پیش در آلمان با مسعود بارزانی و جلال طالبانی رهبران حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق ملاقات کرد. این دیدار که به گفته یک منبع آگاه معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مبارزه با تروریسم نیز در آن حضور داشت، یکی از سلسله جلساتی بود که با تبعیان عراقی تشکیل شده است. این در حالی که دولت سعی دارد نقش شراکان ها می توانند در هر کوششی برای سرنگونی صدام ایفا کنند مشخص سازد. واشنگتن پست در گزارش خود این دیدارها را بخش از کوشش دولت بوش برای برقراری ارتباط با گروه های مخالف افزون بر کنگره ملی عراق می داند. با این حال یادآور می شود دولت حتی در حالی که بر تماس های خود با تبعیدیان عراقی می افزاید بر سر این که از چه گروه های باید طرفداری کند و آنها چگونه می توانند در هر اقدامی علیه صدام حسین سود بخش باشند عمیقا گرفتار دورستگی است. با وجود آنکه مقامات آمریکایی از رئیس جمهور گرفته تا مشاوران او بارها از احتمال دست دادن به یک اقدام نظامی علیه صدام سخن گفتند، اما در حال حاضر تصور نمی‌رود که چنین حمله‌ای دست کم تا زمستان آینده انجام گیرد. اختلاف نظر در مورد گروه‌های مخالف و سردرگمی نسبت به سیاست دولت می‌افزاید، هرچند که پرزیدنت بوش تغییر رژیم در بغداد را یک هدف سیاست خارجی خود اعلام کرده است. گزارش واشنگتن پست حاکی است که این حالت بی‌اعتمادی نسبت به توانایی بسیاری از گروه‌های مخالف عراقی را برجسته می‌سازد. عناصر گوناگون دولت از گروه‌های مختلف طرفداری کردند، در حالی که وزارت امور خارجه پیشنهاد کرده از کنفرانس از تبعیدیان عراقی در اروپا از جمله بسیاری از خارج از چارچوب کنگره ملی عراق تشکیل دهد، کنگره خود در سرعت برآمده است کنفرانسی در واشنگتن برپا کند و مدعی است که از حمایت پنتاگون برخوردار است، اما هر دو گردهمایی به تأخیر افتاده است. واشنگتن پست به نقل از منابع آشنا به بررسی سیاست جاری دولت نسبت به عراق می‌نویسد برنامه‌ریزان نظامی به حمله‌ای که در آن مخالفان صدام نیز نقش‌های ایفا کنند توجه نشان می‌دهند. جمع‌آوری اطلاعات در مورد واحدهای ارتش عراق و برنامه‌های تسلیحاتی صدام حسین از آن جمله است. گروه‌های مخالف همچنین می‌توانند تماس‌هایی با فرماندهان عراقی برقرار سازند و آنها را به خودداری از جنگیدن تشویق کنند و نیز شبه نظامیان محلی را برای همکاری با نیروها ویژه آمریکا آماده سازند و محلی برای تمرکز نیروها به ویژه در شمال عراق فراهم آورند. برنامه‌ریزان دولت همچنین تشویق عناصری از ارتش عراق را برای شورش علیه صدام حسین با کمک آمریکا بررسی می‌کنند.
گزارش که شنیدیم مربوط بود به ادامه تلاش دولت آمریکا برای سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق. در کشمیر، منطقه مورد مناقشه هند و پاکستان، روز سه‌شنبه بر اثر حمله جنگجویان مسلمان به یک اتوبوس و نیز یک اردوگاه نظامی هند، 33 تن کشته شدند. به گفته پلیس جامو، پایتخت زمستانی کشمیر، 23 تن از سربازان هندی و خیشاوندانشان در اردوگاه به قتل رسیدند و 7 نفر نیز در اتوبوس مسافری کشته شدند. 3 جنگجوی شورشی نیز به ضرب گلوله از پای درآمدند. کریستینا روکا معاون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در دهلی نو گفت من به نمایندگی از دولتم حمله تروریستی بامداد امروز در جامو را بدون قید و شرط محکوم می کنم. نبرد با تروریسم برای متوقف کردن همین وحشیگری هاست.
I'd like on behalf of my government to condemn unequivocally the terrorist attack in Jammu this morning. It's just this type of barbarism that the war on terrorism is determined to stop.
علیرضا طاهری و کشتار در کشمیر.
حمله امروز خونین ترین حملات چند ماهه گذشته در منطقه بود. منطقه‌ای که ارتش‌های هند و پاکستان در آن رویاروی هم سفارایی کردند. حمله مرگبار امروز با سفر خانم کریستینا روکا، دستیار وزیر خارجه آمریکا به دهلی نو همزمان بود. خانم روکا به منطقه آمده است تا برای رفع بحران کنونی میان هند و پاکستان چاره‌ای بیندیشد. تحلیلگران هندی می‌گویند حمله مرگبار امروز دولت هند را در فشار خواهد گذاشت تا به مقابله با شورشیان مسلمان مستقر در پاکستان برخیزد. همین تحلیلگران یادآور می‌شوند اما انتظار نمی‌رود که دولت هند واکنش نظامی فوری به حمله امروز نشان دهد. سه جدایی‌خواه کشمیری که اونیفرم نظامی بر تن داشتند در درون اتوبوسی در نزدیکی اردوگاه نظامی راتناچاک با مسلسل آتش گشودند و چندین مسافر را کشتند. آنها سپس با اتوبوس به قلب اردوگاه زدند. به جایی که مسکن خانواده‌های سربازان، چایخانه و چند کارگاه اردوگاه است. بسیاری از قربانیان این حمله همسران و فرزندان سربازان مستقر در اردوگاه در نزدیکی 15 کیلومتری جنوب جامو، پایتخت زمستانی کشمیر هند بودند. سه جدایی‌خواه یاد شده به مسلسل‌های تهاجمی از نوع کالاشنیکوف 47 مسلح بودند، نارنجک‌های دستی و مواد منفجر نیز همراه داشتند. تصاویر تلویزیونی نمایشگر بقایای اتوبوسی سوراخ سوراخ شده از گلوله، شیشه‌های شکسته و کف خونین اتوبوس بود. یکی از مسافران همین اتوبوس که جان به در برده است می‌گوید سه مهاجم مسلح از ما خواستند از اتوبوس پیاده شویم. داشتیم پیاده می شدیم که همه ما را به گلوله بستند. عده‌ای کشته و عده‌ای مجروح شدند. سه زن از جمله همسر خود من نیز جزو قربانیان این حمله بودند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه یا کسی بر عهده نگرفته است. اما نیروی انتظامی هند احتمال می دهد که سه مهاجم یاد شده از اعضای گروه لشکر طیبه یا گروه جیش محمد بودند. در حال حاضر بیش از 10 گروه مسلح اسلامی برای جدایی کشمیر از هند با نیروهای دهلی نو در جنگند. از زمان آغاز شورش‌های جدایی خواهانه از 13 سال پیش تا کنون دست کم 33,000 تن در کشمیر کشته شدند. جدایی خواهان کشمیری شمار کشته شدگان را دست کم 80,000 تن می دانند. هند بارها دولت پاکستان را به دمیدن در کوره جدایی خواهی و تسلیح جدایی خواهان متهم کرده است. از میان سه جنگی که هند و پاکستان تا کنون با یکدیگر داشتند، دو جنگ آنها بر سر ایالت کشمیر بوده است. در حال حاضر بیش از 1,000,000 سرباز با پشتیبانی تانک، هواپیماهای جنگی و واحدهای موشکی در دو سوی مرزهای کشمیر هند و پاکستان انبوه شدند. سخنگوی جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگوید هنوز نمیتوان گفت که مسئول حمله امروز به اردوگاه نظامیان هند چه گروهی بوده است.
روز سه‌شنبه نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر از دستگیری حدود 30 مظنون به عضویت در سازمان القاعده دادند. از سوی دیگر سخنگوی سازمان ملل متحد نیز در کابل گفت مرحله نخست انتخابات لوی جرگه یا شورای ریش سفیدان افغان در بیش از 150 منطقه برگزار شده است. گلناز اسفندیاری گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به کابل و تازه ترین تحولات افغانستان.
امروز سه‌شنبه سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلام کرد که شماری از افراد مظنون به عضویت در شبکه تروریستی القاعده و طالبان که در دو سه روز گذشته در جنوب افغانستان بازداشت شدند مجروحند و هم اکنون در بیمارستانی در پایگاه بگرام در 50 کیلومتری کابل تحت درمان قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای آمریکایی همچنین گفت که 32 تن در عملیات شب یکشنبه دستگیر شدند و 5 تن هم در جریان حمله نیروهای آمریکایی به پایگاهی که گفته می‌شود به ملا محمد عمر رهبر طالبان تعلق داشته کشته شدند. به این ترتیب شمار بازداشت شدگان یک هفته گذشته در جریان عملیات نظامی آمریکا در جنوب افغانستان به 40 تن رسید. در همین حال خبرگزاری اسلامی افغان خبر داده است که روز سه‌شنبه 3 راکت به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در فرودگاه خست در شرق افغانستان شلیک شد. بر اساس این گزارش در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده است. روز گذشته سخنگوی نیروهای آمریکایی اعلام کرد که در ماه جاری تاکنون 5 مورد حمله با راکت به سوی فرودگاه خست صورت گرفته است. و اما در کابل امروز مانوئل دالمدا سیلوا سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که برگزاری مرحله اول انتخابات لوی جرگه اضطراری در 156 منطقه در سراسر افغانستان به پایان رسیده است و در جریان آن بیش از 7000 نفر از جمله 61 زن انتخاب شدند. این افراد برای انتخاب نهایی در مرحله دوم انتخابات لوی جرگه شرکت می کنند. در لوی جرگه اضطراری که در ماه ژوئن در کابل برگزار می شود قرار است حدود 1500 نماینده از جمله 160 تن حضور داشته باشند. لوی جرگه را قرار است محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان افتتاح کند. تا کنون مقامات افغانی به کارگیری زور و رشوه در جریان انتخابات را بسیار کم عنوان کردند و روز گذشته شهزاده مسعود وزیر مشاور حامد کرزای رئیس اداره موقت در امور قومی پیش بینی کرد که تنها 1% از نمایندگان لوی جرگه اضطراری خواهند توانست با استفاده از رشوه و تهدید به مجلس ریش سفیدان افغانستان راه یابند. با این حال برخی از ناظران بین المللی معتقدند که بسیاری از فرماندهان محلی تلاش خواهند کرد با استفاده از نفوذ خود به عنوان نماینده در لوی جرگه اضطراری حضور پیدا کنند. پیشتر رئیس کمیسیون لوی جرگه اعلام کرده بود که در مناطقی که به خاطر درگیری و یا مداخله افراد مسلح برگزاری انتخابات به طور عادلانه و آزاد ممکن نباشد، کمیسیون لوی جرگه نمایندگان را انتخاب خواهد کرد. همکنون هم ناظران مستقل از سوی سازمان ملل متحد به مناطق مختلف افغانستان اعزام شدند تا از نزدیک بر روند انتخابات مجلس ریش سفیدان افغانستان نظارت کنند. گلناز اسفندیاری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کابل.
در کانادا کنفرانس وزرای کشور و دادگستری 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و روسیه G8 به مدت 2 روز تشکیل شده است تا راه‌های مبارزه جهانی با تروریسم بین‌الملل را بررسی کند. گزارشی از جان خاکزاد.
پس از آخرین رویداد تروریستی که در پاکستان 14 تن از جمله 11 تبعی فرانسه در یک حمله تروریستی انتحاری در بندر کراچی پاکستان کشته شدند، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهایی که مسئولیت مبارزه با تروریسم بین‌الملل را بر عهده دارند متوجه شدند حتی با حمله نیروهای ائتلاف بین‌المللی به افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان و فرار رهبران سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن هنوز مشکل تروریست در جهان حل نشده است و سازمان‌های تروریستی افراطی همچنان به کشتار بیگناهان ادامه می‌دهند. شوکی که جهان در 11 سپتامبر گذشته بر اثر عملیات تروریستی مرگبار در آمریکا با آن روبرو شد و بالاخره حمله تروریستی انتحاری علیه کارکنان فرانسوی صنایع نظامی پاکستان که سرگرم مونتاژ یک زیردریایی غیر اتمی در بندر کراچی بودند، وزرای کشور و دادگستری کشورهای عضو گروه G8، 7 کشور بزرگ صنعتی جهان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، ژاپن و سون بر روسیه را بران داشت تا در کنفرانس 2 روزه‌ای در کانادا شرکت کنند. هدف از شرکت در این کنفرانس یافتن راه حل‌های تازه برای خشکاندن ریشه تروریسم در جهان است. کانادا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای کشورهای عضو گروه G8 را بر عهده دارد، در کنفرانس 2 روزه وزرای کشور و دادگستری دستور کار کنفرانس سران کشورهای عضو گروه G8 را نیز تنظیم خواهد کرد. این کنفرانس قرار است در تاریخ 26 و 27 ماه ژوئن آینده در کانادا تشکیل شود. در کنفرانس 2 روزه وزرا تهدیدهای تروریستی تازه و پاسخهای مناسب مورد بررسی قرار می گیرد. فرانسه که خود آخرین قربانی تروریسم بین الملل است، به خاطر شرایط اضطراری که در کشور وجود دارد، وزرای دادگستری و کشور را راهی کانادا نکرده است.
کارشناس کارگران غذا می‌خواهند، کارگران کار می‌خواهند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با عنوان یاد شده درباره وضع کارگران در چین می‌نویسد: نارامی‌های روزافزون کارگری در چین با سرکوبی از جمله با زندان و شکنجه کردن و نقض حقوق اولیه انسانی مانند آزادی بیان روبرو می‌شود. همکارم شیرین فامیلی نگاهی دارد به همین گزارش عفو بین‌الملل، سازمان جهانی مدافع حقوق بشر.
اعتراضات کارگران خشمگین به از کار بیکار شدنها، عقب افتادن پرداخت دستمزدها، شرایط بسیار بد محیط کار و فساد مدیران با بهره‌گیری از دور به شدت سرکوب می شود. درگیری میان کارگران و نیروهای انتظامی بارها تلفات به بار آورده و به بازداشت کارگران معترض انجامیده است. بنابر گزارش عفو بین‌الملل، خبر تظاهرات اعتراض‌آمیز کارگران در رسانه‌های داخلی چین غالباً بازتابی ندارد. مسئولان چینی همواره می‌کوشند تا شدت و گستردگی تظاهرات کارگری را پنهان نگاه دارند. بسیاری از فعالان مدافع حقوق کارگران در گیرودار تظاهرات یا بلافاصله پس از آن بازداشت شده و سخت کتک خوردند. این کارگران معمولاً پس از مدتی کوتاه آزاد می شوند، اما سازمان دهندگان تظاهرات کارگری معمولاً مدت‌های طولانی در زندان می مانند و رسماً تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. کاو ماو بینگ، یکی از فعالان مدافع حقوق کارگران در یک کارخانه ابریشم‌بافی در استان جیانگسوی چین می گوید: سال گذشته 7 ماه تمام مرا در یک بیمارستان ویژه بیماران روانی نگاه داشتند. با زور به من دارو خوراندند و به من شوک الکتریکی دادند. این فعال چینی کوشیده بود تا از راه اعتصاب اتحادیه‌ای برای مبارزه با رؤسای فاسد کارخانه ابریشم‌بافی تشکیل دهد. کارگران چین معترضند و میگویند آب نداریم، نان نداریم، کار نداریم، مدیران کارخانه های ما فاسدند. به گزارش عفو بین‌الملل، کارگران چینی خواستار تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقلند تا بتوانند با اتحادیه‌های کارگری در خارج از چین همکاری داشته باشند، اما تشکیل اتحادیه‌های کارگری را دولت چین در انحصار خودش گرفته است. عفو بین‌الملل می‌افزاید در پی گذشت بیش از 12 سال، بسیاری از مدافعان حقوق کارگران از جمله روزنامه‌نگاران و حقوقدانان همچنان در زندان به سر می‌برند. چین می‌کوشد تا اقتصاد بازار آزاد را جایگزین اقتصاد دولتی کند، اما همین کوشش بسته شدن کارخانه‌های بزرگ دولتی را در پی آورده است. دولت چین ادامه کار این کارخانه‌ها را دیگر مقرون به صرفه نمی‌داند و به کارگران بیکار شده آنها وعده بازخریدشان را داده است. اما هیچ کدام از کارگران بیکار شده تا امروز کوچکترین مبلغی دریافت نکردند. برای آنهایی هم که هنوز بیکار نشده اند، شرایط کار بسیار سخت و دشوار است. آنها را غالباً به اضافه کارهای اجباری وادار می کنند. گاه به آنها اجازه ازدواج داده نمی شود و گاه حتی پس از پایان ساعت کار نیز به کارگران اجازه خروج از کارخانه ها را نمی دهند. کارگران گاه حق ندارند که در ساعت کار با یکدیگر حرف بزنند و اگر بیش از اندازه به آبریزگاه بروند جریمه می شوند. به نوشته عفو بین‌الملل، شرایط کار در حالی چنین است که دولت چین سال گذشته میلادی قرارداد بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را امضا کرد و بنابر همین قرارداد باید به حقوق همه مردم چین از جمله به حقوق کارگران چینی احترام بگذارد. عنوان کارگران غذا می‌خواهند، کارگران کار می‌خواهند بر صدر گزارش سازمان عفو بین‌الملل برگرفته از شعاری است که کارگران ناراضی و معترض در چین سر می‌دهند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20 42 02 21 12 26 10، 20 42 02 21 12 26 10.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، زمان پخش مشروع خبرهای ایران و جهان است که همکارم مینا بهارمس به آگاهی می‌رساند.
به گفته مقامات پلیس ایالت کشمیر هند، بیش از 30 نفر در حمله تندروان اسلامی به یک اردوی نظامی کشته شدند. رئیس پلیس این ایالت میگوید 3 نفر موقع پیاده شدن از اتوبوسی در نزدیکی جامو شروع به تیراندازی کردند و سپس 7 سرباز، 3 نفر از همسران آنها و 3 کودک را در بخش‌های مسکونی اردو به قتل رساندند. حمله کنندگان خود بر اثر تیراندازی متقابل سربازان کشته شدند. آمریکا این حمله را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرده است. وزیران خارجه 19 کشور عضو پیمان ناتو مذاکرات دو روزه‌ای را در ریکیاویک پایتخت ایسلند آغاز کردند. در این جلسات طرح پذیرش اعضای جدید به این سازمان و جزئیات تشکیل شورای جدید پیمان ناتو روسیه مورد بحث قرار می‌گیرد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در پارلمان این کشور عملیات نظامی ارتش را در کرانه غربی موفقیت‌آمیز خواند. آقای شارون اضافه کرد اما مأموریت ریشه کن کردن تندروان فلسطینی پایان نیافته است. نخست وزیر اسرائیل که سرگرم سخنرانی در پارلمان این کشور در توضیح مواضع خود در مورد تأسیس دولت فلسطینی 2 روز بعد از رأی کمیته مرکزی حزب لیکود در مخالفت با تأسیس این دولت بود، بدون اشاره به موضوع تأسیس دولت فلسطینی، رهبری تشکیلات فلسطینی را فاسد و تروریست خواند و گفت تا زمانی که نظام فاسد ترور اصلاح نشود و تشکیلات فلسطینی خود را تغییر ندهد، حرفی از صلح نمیتواند در میان باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه از محکومیت 5 نفر از بازجویان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای خبر داد. بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، این متهمان به حکم شعبه 3 دادگاه نظامی 1 تهران به 1 تا 5 سال حبس و شلاق محکوم شدند. اتهام این افراد که در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح نامی از آنها برده نشده، اذیت و آزار و اهانت به شوکات عنوان شده است. بر اساس همین اطلاعیه دادگاه این متهمان به صورت غیر علنی برگزار شده است. در این اطلاعیه اضافه شده است که محکومان و وکلای مدافع آنها به رأی صادره که غیر قطعی بوده اعتراض داشتند و تقاضای تجدید نظر کردند. وزارت کشور ایران امروز شرایط ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان را اعلام کرد. در اطلاعیه وزارت کشور آمده است ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه خلخال و کوثر در استان اردبیل و سنگار در استان کرمانشاه از 28 اردیبهشت آغاز می‌شود و به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. ثبت نام از داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های انتخابی یزد و اردبیل هم از 8 خرداد ماه به مدت 1 هفته انجام می‌شود. ثبت نام از نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان هم در استان‌های یزد و اردبیل همزمان با ثبت نام از نامزدهای مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برای دیداری 3 روزه با استان مازندران رفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است در طول سفر آقای خاتمی طرح‌های عمرانی، صنعتی، مخابراتی و آبرسانی در این استان به بهره برداری برسد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان میگوید پادشاه خان زادران والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان تا 4 شنبه فرصت دارد تسلیم شود. در غیر این صورت اگرچه دولت مایل نیست ولی علیه او به زور متوسل می شود. والی پکتیا و طرفدارانش متهمند که ماه گذشته برای پس گرفتن گردیز مرکز این ولایت با آنجا راکت پرتاب کردند که در نتیجه آن حداقل 115 نفر کشته شدند. وزیر قبایل و سرحدات افغانستان امان الله زادران از گزارش‌های مربوط به اذیت و آزار پشتون‌ها در شمال این کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای زادران از دولت موقت انتقاد کرد که اقدامی در جهت توقف این وضع نمی‌کند. یک گروه بین‌المللی که در جهت از میان بردن رشوه خواری فعالیت می کند، در گزارشی با عنوان رشوه دهندگان در سال 2002 می گوید شرکت های روسی و چینی در صدر فهرست شرکت هایی قرار دارند که به مقامات و مسئولان خارجی رشوه پرداخت می کنند و یا پیشنهاد پرداخت آن را می دهند. گروه شفافیت بین‌المللی که مقر آن در برلین است همچنین میگوید شرکت‌های تایوانی، کره جنوبی، ایتالیایی، هنگ‌کنگی، مالزیایی، ژاپنی و آمریکایی در درجات بعدی قرار دارند. رؤسای جمهوری‌های روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان همکاری‌های امنیتی میان این کشورها را در جلسه‌ای در مسکو مورد بحث قرار دادند. یکی از موضوعات مطرح تشکیل دفتر نظامی مشترک زیر فرماندهی روسیه است. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه تشکیل چنین فرماندهی را برای مبارزه با حضور احتمالی طالبان و افراد القاعده در جمهوری‌های عضو ضروری دانست. نمایندگان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان به مذاکرات خود بر سر منطقه قره‌باغ ادامه دادند. این مذاکرات با نظارت نمایندگان فرانسه، روسیه و آمریکا به عنوان اعضای گروه مینسک در نزدیکی پراگ، پایتخت جمهوری چک در جریان است. اعضای اتحادیه ایگ متال آلمان، بزرگترین اتحادیه صنعتی این کشور، امروز هم به اعتصاب خود ادامه دادند. قرار است مذاکرات روز چهارشنبه سر گرفته شود. حدود 13,000 نفر از اعضای این اتحادیه در ایالت بادن وورتمبرگ امروز را در اعتصاب بودند و اعتصاب در برلین دومین روز خود را پشت سر گذاشت. اتحادیه ایگ متال خواهان 6.5% افزایش دستمزد است. کارفرمایان پیشنهاد 3.3% افزایش دستمزد را دادند. و قرار است شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی دهد که مطابق آن تغییراتی در نحوه تحریم عراق صورت خواهد گرفت. به موجب این قطعنامه فهرستی از کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی میتواند داشته باشد تهیه میشود و کالاهایی که در این فهرست نباشد میتواند سریع‌تر به عراق تحویل داده شود.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از 53 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگویی با روزنامه انتخاب چاپ تهران گفته است که استعفا نخواهد کرد. وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب که آیا واقعاً قصد استعفا دارید، گفته است این موضوع صحت ندارد و تنها مطبوعات به آن دامن زده‌اند. من استعفا نمی‌دهم و همچنان در خدمت مردم شریف ایران هستم. محمد خاتمی هفته پیش اعلام کرده بود که اگر احساس کند دولت از مسیر جنبش اصلاح طلبی منحرف شده است، لحظه ای در مسئولیت ریاست جمهوری نخواهد ماند. مهدی خلجی نگاهی دارد به موضع تازه رئیس جمهوری ایران.
محمد خاتمی، رئیس جمهور ایران، به هنگام بازدید از غرفه روزنامه انتخاب در نمایشگاه مطبوعات تهران، در پاسخ به خبرنگار روزنامه انتخاب گفته است که موضوع استعفا صحت ندارد و تنها مطبوعات با آن دامن زدند. من استعفا نمی دهم و همچنان در خدمت مردم شریف ایران هستم. هفته گذشته محمد خاتمی در مراسم معرفی معلمان نمونه کشور اعلام کرد اگر احساس کنم دولت از مسیر اهداف انقلاب و جنبش اصلاح طلبی ملت ایران ذره‌ای منحرف شده است، لحظه ای در مسئولیت ریاست جمهوری نخواهم ماند. وی در همین سخنرانی گفت جامعه ما در آستانه آشفتگی قرار دارد و من با وجود گلایه ها نمی خواهم جامعه را آشفته کنم. شخصیت ها و گروه های سیاسی و همچنین رسانه های ایران و جهان از سخنان خاتمی این تفسیر را کردند که وی مخالفان خود را به استعفا تهدید می کند. هفته گذشته موضوع داغ محافل سیاسی تحلیل و بررسی این تهدید رئیس جمهور بود. حتی چند روز پیش محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در صورت استعفای خاتمی نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز کنار می روند. اما اکنون محمد خاتمی مطبوعات را به بدفهمی سخنانش متهم می کند و می گوید که مقصود او از نماندن در منصب ریاست جمهوری استعفا نبوده است. علی شکوری راد، عضو فرکسیون مشارکت مجلس شورای اسلامی، نیز گفته است تهدید به استعفای خاتمی صرفاً برداشت رسانه‌ها بود و منظور آقای خاتمی از کنار رفتن از سمت ریاست جمهوری استعفا نبوده است، چون کنار رفتن لزوماً به معنای استعفا نیست. در این حال آقای شکوری را تصریح کرده که شرایط کشور به گونه است که عملاً اجازه نمی‌دهد دولت و مجلس اهداف خود را به پیش ببرند. واکنش محافظه‌کاران به موضوع گیری تازه رئیس جمهور و اصلاح طلبان نزدیک به او هنوز روشن نیست و روزنامه محافظه‌کار کیهان در شماره روز سه‌شنبه خود در این باره سکوت کرده است. اما رسالت، یک روزنامه محافظه‌کار دیگر، مسئله استعفا را عنوان نخست شماره این روز خود قرار داده و طرح استعفا را فرافکنی رادیکال‌های اصلاح طلب و گریز آنها از پاسخگویی خوانده است. پاره‌ای از اصلاح طلبان هفته گذشته تهدید آقای خاتمی به استعفا را کوششی برای نزدیک شدن به افکار عمومی و یک مانور سیاسی ارزیابی کرده بودند.
محمد خاتمی استعفا می‌دهد یا نمی‌دهد؟ گفتاری از مهدی خلجی. در ایران 5 تن از بازجویانی که مأمور رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودند به زندان و تازیانه محکوم شدند. بر اساس حکم روز سه‌شنبه یک دادگاه نظامی در تهران، بازجویان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به 1 تا 5 سال زندان و تازیانه محکوم شدند. افراد محکوم شده کسانی هستند که متهمان به قتل روشنفکران و مخالفان سیاسی را بازجویی کرده بودند. جریان بازجویی‌ها و نحوه اعترافگیری از متهمان به صورت لوح فشرده یا سی‌دی در خارج از ایران منتشر شد و در داخل ایران جنجالی سیاسی برانگیخت. اصلاح‌گرایان گفتند وقوع چنین بازجویی‌هایی در زندان‌های جمهوری اسلامی جای تعجب و وحشت دارد، اما محافظه‌کاران گفتند باید نخست فهمید چه کسی نوار بازجویی‌ها را به خارج از کشور برده. حکم روز سه‌شنبه بازجویان تغییری در این بحث‌ها پدید نیاورده و کمکی به روشن شدن بیشتر حقایق نکرده است. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
در حکمی که یک دادگاه نظامی در تهران صادر کرده، نام محکوم شدگان و میزان مجازات هر کدام ذکر نشده، اما گفته شده است 5 تن از آنها به خاطر اذیت و آزار و اهانت در حین بازجویی به تحمل حبس از 1 سال تا 5 سال و شلاق محکوم شدند. این 5 نفر همان اشخاصی هستند که از متهمان پرونده قتل‌های سیاسی بازجویی کردند. هنگام این بازجویی‌ها خبرساز شدند که نوار ویدیویی بازجویی‌ها در خارج از کشور منتشر شد. انتشار این نوار بازجویی‌ها جدالی سیاسی را در بین جناح‌ها به دنبال داشت، زیرا در این نوارها صحنه‌های دلخراشی از آنچه می‌توان گفت شکنجه متهمان بوده مشاهده می‌شود. در حکم امروز دادگاه نظامی کلمه شکنجه به کار برده نشده و به جای آن گفته شده محکومان مبادرت به اذیت و آزار و اهانت کردند. از مشاهده نوار بازجویی‌ها که ابتدا محافل حکومتی در ایران آن را دیدند و سپس در خارج از کشور برای اینترنت رفت، چنین برمی‌آید که مأموران در حال کسب اعترافاتی القا شده از بازجو شوندگان هستند. بازجو شوندگان از جمله مصطفی کاظمی از معاونین سابق وزارت اطلاعات و همچنین همسر سعید امامی از دیگر معاونین سابق وزارت اطلاعات هستند که زیر فشارهای جسمی و روحی به داشتن فساد اخلاقی و وابستگی به بیگانگان اعتراف می‌کنند. ماهیت این اعترافات چنان نامتعارف بودند که وقتی نوار بازجویی‌ها منتشر شد، جناح اصلاح طلب ابراز وحشت و انزجار کرد. مثلا اعتراف به داشتن رابطه جنسی با همسران یکدیگر و یا با حیوانات و یا اعتراف به انجام سفرهای متعدد به اسرائیل. اما سازمان قضایی نیروهای مسلح که مأمور پیگیری پرونده بود، مرتب اطمینان خاطر می‌داد مأموران بازجو کننده محاکمه می‌شوند. این بازجویان مأمور شده بودند از همکاران سابق خود در وزارت اطلاعات بازجویی کنند تا دریابند چرا و چگونه این افراد اقدام به قتل روشنفکران و مخالفان سیاسی کردند. اما در جریان رسیدگی به این پرونده، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، این پرونده چندین بار دست به دست گشت. بار دومی که پرونده دست به دست شد، به دست افرادی افتاد که اینک محاکمه و محکوم شدند. اصلاح طلبان در آن زمان گفتند این افراد با این نحو از رسیدگی به پرونده آن را از مسیر اصلی خود منحرف ساختند. اما محافظه‌کاران میگویند اگر همین افراد رسیدگی به پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کردند، کسانی بودند که با نظر دولت خاتمی انتخاب شدند. محافظه‌کاران می‌کوشند مشکلات رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را به دولت خاتمی نسبت دهند، اما طرفداران دولت می‌گویند تمام مشکلات و موانع پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای ناشی از باندهای خودسر و اراده‌های پشت پرده است که نمی‌خواهند حقیقت افشا شود. یکی از موارد پرده پوشی و پنهانکاری در این ماجرا همین محاکمه غیر علنی بازجویان پرونده بوده است. کسی نمی‌داند در این دادگاه چه گذشت. تنها همانقدر گفته شد که قاضی دادگاه 300 ساعت از نوار بازجویی‌ها را مشاهده کرده است، همان نواری که بخشی از آن برای اینترنت رفت و به اذعان مسئولان حکومتی ضربه حیثیتی سنگینی را بر وجهه جمهوری اسلامی وارد ساخت. حکم 1 تا 5 سال حبس و شلاق برای بازجویانی که متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را زیر فشارهای روحی و جسمی قرار دادند به این منجر نشده است که معلوم شود بالاخره چه کسانی و با چه پشتوانه و با چه منافعی توانستند بدین گونه با متهمان پرونده برخورد کنند، به گونه ای که یکی از متهمان، همسر سعید امامی، زیر فشارها و بازجویی‌ها یک کلیه خود را از دست داد. با این حال ظاهرا بازجویان نسبت به حکمی که برایشان صادر شده درخواست تجدید نظر کردند و تا تشکیل دادگاه تجدید نظر می توانند آزاد باشند.
سیاوش اردلان و محکومیت بازجویان متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. گزارش‌های مربوط به ایران را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. یک مؤسسه اقتصادی بین‌المللی در بررسی از اوضاع مالی و ارزی ایران می‌گوید وضعیت ارزی ایران به لحاظ افزایش درآمدهای نفتی در 2 سال گذشته در شرایط خوبی به سر می‌برد. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، نگاهی دارد به ارزیابی این مؤسسه.
فیچ ریتینگ، یک مؤسسه جهانی ارزش‌گذاری ارز، در هفته گذشته موقعیت مالی و اقتصادی ایران را ارزیابی کرد. در این ارزیابی فیچ ریتینگ ارزش ارزهای خارجی و پول ملی ایران را در دراز مدت به علاوه B و در کوتاه مدت B درجه بندی کرد. این ارزیابی میگوید ایران که یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت است، در 2 سال گذشته از افزایش قیمت نفت بهره مند شده است و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001 میلادی 5% رشد نشان میدهد. از دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، از این ارزش گذاری و اهمیت آن برای موقعیت ایران در اقتصاد جهانی میپرسم. دکتر حسن منصور،
این ارزیابی مؤسسه فیچ درباره ایران مربوط است به ذخایر ارزی ایران و در واقع توان بازپرداخت بدهی‌ها و توان اداره واردات خودش. به این ترتیب چون در طی 2 سال گذشته درآمد ارزی ایران از رهگذر افزایش درآمد نفت فزونی گرفته، وضعیت حساب خارجی ایران به صورت مثبت‌تر در اومده، یعنی قرض‌های ایران تا حدود زیادی و به موقع پرداخت شدن که این پدیده مثبتی است. و از طرف دیگه فزونی درآمدهای نفتی سبب شده است که بشه در ایران صندوق ذخیره ارزی تأسیس کرد که در واقع به عنوان فنری برای مخارج بودجه دولت عمل بکنه و در اونجا که در حدود 9 میلیارد دلار ارزیابی میشه ذخیره پدید اومده باشه. این سبب میشه که موقعیت تجاری ایران از نظر پرداخت مثبت ارزیابی بشه. منتها این ریسک فقط مربوط است به ارزیابی وضع ارزی ایران، قابلیت پرداخت در کوتاه مدت و دراز مدت، و در عمل مربوط خواهد شد به مجموع ریسک‌های اقتصاد ایران و ساختار اقتصاد ایران و سیاست اقتصاد ایران. به این ترتیب این ریسک رو باید در متن ریسک‌های دیگر اقتصاد ایران در نظر گرفت که هنوز متاسفانه ردیف بالایی رو دارند و مثلا کل اقتصاد ایران در ردیف 3 قرار میگیره، یعنی C قرار میگیره. و من این توضیح عرض بکنم که مؤسسات برای ارزیابی کشورها و شرکتها نمره گذاریشون از A تا D فرق میکنه. یک کشور میتونه 3 تا A بگیره، 2 تا A یا 1 A بگیره که در واقع بالاترین ها هستن، بعد به 3 تا B، 2 تا B و 1B و بعد 3 و بعد D برسه. ایران از نظر وضعیت ارزی امروز نمره B رو حائز میشه که نشان دهنده این است که نگرانی صادر کنندگان به ایران از نظر وصول ما با تفاوت کالاها و خدمات فروخته خودشون کاهش پیدا میکنه.
دکتر حسن منصور، فیچ ریتینگ در این حال به ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله تسلط دولت بر بسیاری از مؤسسات و کارخانه‌های تولیدی و همچنین وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره دارد و در بررسی خود نتیجه گیری می‌کند که نرخ ارز در ایران در پیوند با شرایط پیچیده سیاسی در داخل ایران و در سطح بین‌المللی قرار دارد. مؤسسه فیچ ریتینگ بر این باور است که ایران در سطح جهانی از ریسک بالای اقتصادی برخوردار است و این ریسک ناشی از درگیری بین جناح‌های اصلاح طلب و محافظه‌کار بر سر حدود و درجه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. این مؤسسه در این حال بر این نکته تأکید دارد که اوضاع سیاسی فعلی در حال حاضر تهدیدی برای کشور نیست، اما ادامه این روند می‌تواند اصلاحات را در ایران دچار درگیری‌های گسترده‌تری کند.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
روسیه و کازاخستان یا قزاقستان شامگاه دوشنبه با امضای مقاولنامه‌ای در کاخ کرملین نیمه شمالی دریای خزر را با یکدیگر قسمت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضای این مقاولنامه را گشایشی حقیقی در راه همکاری در خزر خواند. اما آنچنان که علیرضا طاهری میگوید این مقاولنامه در حالی امضا شد که سرنوشت نظام حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است و ایران به خصوص با عقد هر گونه قرارداد دو یا چند جانبه برای تقسیم خزر مخالف است. علیرضا طاهری.
آنچه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری کازاخستان یا قزاقستان در مسکو امضا کردند از حد یک مقاولنامه فراتر نمی رود. اما تأکیدات دو طرف در توصیف همین مقاولنامه به عنوان رهگشای مشکلات موجود در خزر به روشنی نشان می دهد که آستانه و مسکو تقسیم بخش شمالی خزر را عملاً تمام شده و غیر قابل بازگشت می دانند. اکنون دو طرف باید صبر کنند تا پس از طی مراحل قانونی به این مقاولنامه رسمیت یک قرارداد داده شود. ناظران میگویند با امضای این مقاولنامه ایران برای دستیابی به حقی که برای تهران در خزر قائل است دشواری‌های بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر امضای مقاولنامه میان کازاخستان و روسیه به روشنی بی‌اعتنایی آستانه و مسکو به دیدگاه‌های ایران در برابر خزر است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز دوم، روز پایانی اجلاس سران کشورهای کرانه خزر در اشکاباد، پایتخت جمهوری ترکمنستان، ماه گذشته صریحاً گفت تا زمانی که نظام تکمیلی حقوقی برای خزر مشخص نشده است، نظام حقوقی پیشین بر این دریای بسته حاکم خواهد ماند. اشاره آقای خاتمی به دو قراردادی است که میان ایران با شوروی سابق بسته شد. بنابر این دو قرارداد که اگرچه نه عملاً که قانوناً همچنان پا بر جای هستند، دریای خزر دریایی است که ایران و شوروی سابق به صورت مشاع یا مشترک در آن سهیمند. همزمان آقای خاتمی تأکید کرده است که سرنوشت حقوقی خزر باید به اتفاق آرای پنج کشور کرانه آن تعیین شود. ایران همچنین مخالفت صریحش با هر گونه قراردادهای دو یا چند جانبه بر سر خزر را بارها اعلام کرده است. مقابلنامه پوتین نظربایف نادیده گرفتن این موضع ایران نیز هست. با این همه نه تنها دولت که حتی رسانه‌های گروهی ایران نیز تا این لحظه به امضای مقابلنامه یاد شده میان مسکو و آستانه واکنشی نشان ندادند. ناظران میگویند خاموشی ایران در این زمینه اگر به درازا بکشد بیگمان حمل بر رضایت تهران خواهد شد. سران کشورهای خزر با گرد همایی 23 و 24 آوریل گذشته البته امیدوار نبودند که به توافق برسند، اما دست کم امیدوار بودند که از شدت اختلافاتشان بکاهند. اما این امیدواری هم نقشه براب شد. سران خزر در اجلاسشان در اشکاباد حتی نتوانستند بر سر یک قطعنامه مشترک به توافق رسند. از همان زمان میشد پیش بینی کرد که روسیه با اتکا به نیروی نظامی، به خصوص با اتکا به ناوگانش در دریای خزر، تصمیم گرفته است بی اعتنا به دیگر همسایگان خزر به راهی برود که میپسندد. این پیش بینی با دیدار ولادیمیر پوتین از آستراخان، بندر نظامی روسیه در خزر و درست بلافاصله پس از گرد همایی در اشکاباد پررنگ‌تر شد. آقای پوتین در دیدار از آستراخان خبر از رزمایش بزرگ دریایی روسیه در خزر داد. به گفته ناظران، بی پشتیبان و بی همدرد ماندن ایران در سیاست‌های خارجیش، به خصوص در سیاست آشفته، متزلزل و گنگ جمهوری اسلامی در خزر، به روسیه دلگرمی بخشیده است تا با تقسیم بخش شمالی بزرگترین دریاچه جهان، جمهوری اسلامی را در برابر کار انجام شده بگذارد. بدین ترتیب اگر جمهوری اسلامی همچنان در خزر تنها بماند، سهم ایران از منابع خزر احتمالاً بر پایه خط منصف و خط فرضی میان حسن‌قلی به آستارا تعیین خواهد شد. در این صورت 11-12% از کل خزر به ایران خواهد رسید. این 11-12% در برگیرنده صرفاً دو منطقه نفتی است. برای بهره برداری از این دو حوزه به ترتیب باید در عمق‌های 600 و 800 متری چاه زد. همین نکته و میزان نچندان چشمگیر منابع نفتی یاد شده سوداوری زدن چنین چاه‌هایی را دست کم فعلا مردود می‌کند.
روسیه و کازاخستان نیمه شمالی خزر را تقسیم کردند. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر، دقیقاً تا 3 دقیقه دیگر به آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما و دعوت می‌کنم تا ساعت سوم، تا آغاز ساعت دوم با هم به 1001 شب قطعه موسیقی از نامی گوش کنیم.
Thank you.